بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد دوم، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
رحمان الرحیم. وقیل ان کلام الله تعالی قدیم و القدیم لا یتصور رفعه و نسخه. بله، والجواب بعد تسلیم هذا الفرض و هو قدم و قدم مع انه قد تقدم من نص القرآن الكریم ما يدل تقوله تعالی. دلیل چهارم بر این که گفتن نص محاله، یعنی یه حکم را بیاره خداوند بعد اون حکم را نص کند. بله محاله. من تعجب میکنم اینایی که محال میدانن این شرایع سابقه احکامش نص شده اینا رو چی میگن؟ نص ما نگفتیم در دو مرحله بحث داریم، یه مختص در خصوص قرآن بحث میکنیم که حکمی که در قرآن بوده آیا نص میشه یا نمیشه، یه وقت مطلق احکام الهی قابل نص یا قابل نص نیست. این نباید اصلا جای بحث باشد، برای که تمام مسلمین ترن و کلن ممکنه بعد علماء یهود اینو ادعا کنند بگویم که نص احکام خداوند نص بسید محاله و لذا شرع موسی از اول باقی مانده و الا ما که اصلا نیازی به بحث نداریم. ما بالعیان میبینیم خیلی از احکام بود که خداوند در شرع موسی جعل کرده بود. جعل کرده بود یا نه آقا؟ در شرع عیسی در تورات انجیل به عنوان حکم خدا بود یا نه؟ حکم الهی بود. و در زمان رسول اکرم در شرع اسلام نص شده. پس این که اصل حکم شرعی الهی قابل نسخه و اینم به ضرورت واقع شده ای اصلا جای بحث نی. حالا این آقایان دلیل چهارم گفتن اصلا حکم الهی قابل نسخ نیست. دلیلشون چیه؟ این دلیل از طرف اشاعره آمده. این اشاعره اینقدر نافهمن، از این طرف میگن بله نسخ محاله، از این طرف شرع موسی و عیسی رو چی میگن؟ میگن نسخه یا نمیگن؟ میگن تمام احکام اونا باقی الان ها؟ خب از این طرف نسخ رو محال میدارن، پس چی جور میگن؟ این است که تناقض ها بنبست گیر میکنن اونها. هر کی از جاده حق منحرف شد بالاخره بله. خب دلیل چهارم، حالا رسیدیم به دلیل چهارم که دیروز هم توضیحش رو عرض کرده بودم، یعنی روز چهارشنبه. اشاعره گفتن که کلام خدا قدیمه و چیزی که قدیم باشد، معنای قدیم یعنی چی؟ حادث داریم و قدیم داریم. قدیم یعنی بی نهایت بوده و بی نهایت خواهد بود. معنای چیه؟ معنای چیه؟ اینه که قابل رفع نی. خب می فرماین برای اینها می گوین ها، اینا عرض می کنن خدمت علمای امامیه بر این که کلام خداوند قدیمه. کلام یعنی احکام خدا، مراد از این کلام احکام خدای ها. خوب متوجه باشه، کلام خداوند یعنی احکام خداوند قدیمه. و اگر قدیم باشد، قدیمم که قابل نسخ نیست، پس احکام الهی قابل نسخ نیست، محاله که نسخ بشه. اما چرا اینا گفتن کلام خدا قدیمه؟ منشأ این بحث کلامی را قبلا خدمت آقایان عرض کردم که این از اونجا سرچشمه میگیرد که گفتن یکی از صفات خداوند متکلمه و همون طوری که علم را میگیم قدیمه. علم خدا قدیمه یا نه؟ حیات خدا چجور؟ قدیمه. قدرت پروردگار، اینا از صفات ذات. صفات ذات معنایش اینه در خداوند که صفت عین ذاتشه، نه اینکه دو چیزه، یک ذاتیه که ثبت له العلم. نه، ذات صفات خداوند کله علم و کله قدرت و کله حیات، عین ذات. صفاتی که عین ذات باشه قهرن کیه؟ قدیمه. و این قابل نسخ و قابل رفع، قابل تبدیل، قابل تغییر، قابل هیچ کدام نیست. این آقایان دیدن که خب متکلمون از صفات خداونده، خیال کرده که متکلمون هم مثل عالمون، مثل قادرون از صفات ذاتی خدایه. و وقت صفات ذاتی باشد و اونو باید چیکار کنیم؟ قدیم باید بدانیم دیگه، نمیشه که حادث بدانیم. و از این طرف دیده این متکلم تکلم به معنای تلفظ، ایجاد صوت، این دیدن که بابا این که یک شیء حادثه و یه وقت انسان تکلم میکند، تلفظ میکند، یه وقتی هم انسان تلفظ نمیکند. اینا بین این دو تا به بنبست گیر کردن. از این طرف متکلمون را از صفات خداوند دانستن و از این طرف دیدن که تکلم به معنای تلفظ یا امر حادث بعد پیدا میشه. فکلم الله موسی تکلیما، این دیدن که حادث اچکار کردن، چون به بنبست رسیدن اینجا یه حد وسط قائل شدن. چه گفتن؟ گفتن آقایان شما نمیدانین کلام دو قسمه، کلام لفظی داریم و کلام نفسی داریم. اونی که خدا از صفات خداوند متکلمون، مقصود از اون متکلمون کلام نفسیه و کلام نفسی از صفات خداونده و قدیمه و قابل نفس نیست. خب اون وقت یک سوال از شما میماند، این کلام لفظی با اون کلام نفسی ارتباط هر دوتا چیه؟ اگر گفتین ها حافی و محکیه، کاشف و مکشوفه ها، اون کلام نفسی در نفس انسان قائمه و این تنها در خدا هم نگفتن، گفتن بشر هم کلام نفسی دارد. کلام نفسی یه چیزیه در ذهن ما و در نفس ما وجود دارد. این چیزی که در ذهن ما وجود دارد، اینی که تلفظ میکنیم، اون حکایت میکنن. نمیگوه الکلام ما یشعر و اما فی الذهن، اینه نگفتن. کلام اونیست که اشعار میکند و حکایت میکند از اون مطلبی که در ذهن ماست. پس کلام نفسی یعنی مطلبی که در ذهن هست. حالا خب معنی جبه میدین یا نه؟ آقا بازم تازه اولی گیری چه؟ باز همه اینها رو دوباره تکرار کنیم. یواش بگویم چی؟ ها خیلی خب باری کلا روشن. پس دو چیز روشنه، هم مطالب روشنه هم برق روشنه، درسته؟ کلام لفظی داریم و کلام نفسی داریم. اشاعره میگن ها خوب متوجه باشیم، کلام نفسی یعنی اون چیزی که در نفس مولا موجوده و کلام لفظی که همین الفاظ قرآن باشد. این کلام لفظی خداوند از چه حکایت میکنه؟ از کلام نفسی. و اون کلام نفسی قدیمه، قدیمه یعنی عین ذات خداوند. اگر عین ذات خدا باشد که قابل نقص و قابل تغییر نیست. قابل تغییر مگر؟ نه قابل تغییر نیست. روی این جهت آمدن گفتن نفس احکام، احکام همون کلام نفسی خوده، مگر احکام غیر از کلام نفسی خود چیزی دیگره؟ چیزی دیگری که وجود نداره. کلام نفسی واقعش بر میگرده روحت به همون حکم، اون حکمه که در پهلوی مولا هست، همون حکم کلام نفسی خدایه و اون حکم قابل نفس نیست. چرا قابل نفس نیست؟ چون که همون حکم کلام نفسی خدایه و کلام نفسی خدا عین ذات خداوند است و قدیم است و قابل نسخ و رفع نیست. این خلاصه استدلال اونها. خب این دلیل را اگر بخوایم تخریب کنیم از کجا شروع کنیم؟ این هم صغرا باطله و هم کبرا باطله. اولا خداوند کلام نفسی داشته باشد؟ نه، قسم حضرت عباسی، برای اینکه بعد کلام نفسی رو خود اینو معنا کردن ها، گفتن کلام نفسی غیر از علم، نه علم تصوریه نه علم تصدیقی و غیر از اراده و کراهته. یه چیزی در ذهن هست، نه علم نه اراده و کراهته، نه حب و بغضه، یه چیزی دیگریه، یه موجوده مستقلیه در ذهن انسان و در ذهن مولا به نام کلام نفسی. خب ما وجدانن با وجدانمون مراجعه میکنیم ببینیم در مورد تکلم ما به جمله خبریه میگم زیدون قائمون، این که من گفتم زیدون قائمون در دل من چیه وجود داره؟ اذعانی به نسبت دیگه، درسته یا نه؟ علم به نسبت، اعتقاد به نسبت. حالا حاکم الله عبدالله را آقایم فراموش کرده، پس من چیکار کنم؟ در موارد اخبار اونی که در ذهن انسان هست علم به نسبته، چون علم به نسبت دارد لذا برای طرف خبر میده، درسته یا نه؟ و خود آقایون اشاعره گفتن کلام نفسی غیر از علم به نسبته، نه علم تصوری و نه علم تصدیقی. خب پس منطبق به کلام اخبار که نمیشه، چون در اخبار اون که در ذهن متکلم موجوده اذعان به نسبت موجوده، چیزی دیگر غیر از اذعان به نسبت، چیزی دیگر به نام کلام نفسی قسم حضرت عباسی که وجود نه. در موارد انشاء وقتی میگه سله یا وقتی میگه این کار را بکن آب بیار، در ذهن متکلم چی موجوده؟ حب و بغض وجود داره، اراده و کراهت، میخواهد دلش میخواهد آب بخورد، لذا امر میکند میگه برای من آب بیاد. و خودی اموز اشاعره گفتن کلام نفسی غیر از اراده و کراهته. و اگر کلام نفسی یه معنایه، یه چیزیه در ذهن که نه اون علم به نسبت باشد که منطبق به اخبار بشد و نه اراده و کراهت باشد که منطبق بر انشا باشد، غیر از این یه چیزی دیگری باشد، ما اصلا از بیخ این کلام نفسی را قبول نداریم. چرا؟ برای که حضرت ثامن الائمه حضرت امام رضا علیه السلام فرمود یعرف ما ها هنا به ما ها هنا، گفت بفهمین اون بعضی چیزها را در خداوند به اونی که خودتون سرتون میشه، به وجدان خود مراجعه کنین، به قلب خود مراجعه کنین، چی در نفس شما هست بفهمین که اون چیزها هم در نزد مولا وجود دارد یا وجود نداره. وقتی ما به ذهن خودمون مراجعه میکنیم میگیم قسم حضرت عباسی از مرگ خودمون خبر داریم و از کلام نفسی در دلمون خبر نداره. من که میخوام تکلم کنم یا به صورت انشاء تکلم میکنم میگم آقا آب بده سیگار بده، یا به صورت اخبار تکلم میکنم میگم زید را دیدم، اون وقت در ذهن من چیه؟ در تمام موارد کلام یا علم به نسبت وجود داره یا اراده و کراهت وجود داره. غیر از علم به نسبت و اراده و کراهت چیزی دیگری در ذهن من باشد که این لفظ حکایتی از اون معنا بکند، اون چیه بفرما؟ آه؟ جان خودتون و جوانی خودتون چیزی دیگر در نفس خود پیدا میتوانین؟ وقتی که میخوای این جمله را تکلم کنی رأیتو زیدن میخوای خبر بدی، و اشاعره گفتن که این کلام لفظی حکایت میکند از کلام نفسی. این رأیتو زیدن از چه حکایت میکند؟ غیر از اینه که از علم به نسبت حکایت میکند یا نه از علم به نسبت حکایت نمیکند، چیز دیگر حکایت میکند؟ غیر از این چیزی دیگری در ذهن ما وجود نداره. یا وقتی میخوای میگی آب بده، در ذهن چیه؟ این آب بده در چه حکایت میکنه کلام لفظی؟ از حب دیگه، یعنی آب رو دوست دارم، آب رو میخوام، آب میخورم، غیر از این چیزی دیگریه. پس اصل ریشه کلام نفسی نه در ما وجود دارد و همین مطلب رو میگیم در خداوند هم کلام نفسی وجود نداره. در نفس مولا حب و بغض وجود دارد، مثلا نماز صبح را دوست دارد، لذا میفرماید صلی، بله فرض فرمان کذب را بغض دارد نسبت به کذب، نسبت به محرمات، لذا میفرماید که لا تکذب. اما این در مورد صلی یک معنای دیگری در کلام در ذهن مولا باشد که اون غیر از اراده و کراهت باشد، همچون چیزی قسم حضرت عباسی که در مولا هم وجود نداره. پس تمام شد، اصل کلام نفسی از بیخ باطل، از اساس خرابه. این اولا. خب پس اگر ما گفتیم احکام خدا نفس میشه، این چی مربوط به کلام نفسی؟ کلام نفسی که اصلا ما در دنیا نداریم تا شما بیاین از راه کلام نفسی و قدم کلام نفسی ابطال کنین نفس رو. نه، نفس داریم و کلام نفسی هم نداریم و کلام قدیم هم در دنیا نداریم. تموم شد. این اولا اصل صغرا باطل، کبرا باطله. علا فرضی که کبرا را قبول کنیم، بگوییم که در خداوند کلام نفسی وجود دارد، خب اون وقت سوال میکنیم کلام نفسی خداوند چیه؟ اون وقت اینجاست که ایشون یه اشکالی وارد کرده که این اشکال به عقیده بنده بر اونها وارد نیست. ایشون میفرماد علا فرضی که کلام نفسی داشته باشیم و اون قدیم باشد، این دلالت میکنه بر این که الفاظ قرآن نفس نمیشه، چون کلام خدایه. و این چه مربوط بر این که احکام خدا نفس نشه؟ این اشکال دومه که ایشان وارد کرده. ولی خب شما متوجه این که این اشکال دوم وارد نیست، برای اینکه اونا که میگن کلام نفسی داره، میگن معنای این الفاظ قرآن همون کلام نفسیه، معنایش همون احکام دیگه، غیر از احکام چیزی دیگر که نمیشه باشه. غرض اصل این که کلام نفسی ما داشته باشیم و اشاعره گفتن قدیمه، اینا باطله از اساس. ما میگیم متکلمون از صفات خداونده، ولیکن از صفات فعلا نه از صفات ذات. فرق بین صفات فعل خدا و صفات ذاتیه پروردگار، در صفات ذاتیه ما قائلیم تمام صفات ذاتیه این ذات مقدس احدیت هست و فرقشون بالاعتبارها، به یک جنبه میگیم اله الله، به یک جنبه میگیم علم و حیات و قدرت و مظهر کمالات، منشأ تمام کمالات. ولیکن یک تعدادی از صفات خداوند صفات فعل خداوند، مثل خلقت. قبل از اینکه دنیا باشد خداوند خالق بود؟ نه. چه وقت خالق شد خداوند؟ وقتی که موجودات را به آفریدن شروع کرد، درسته یا نه؟ یا خداوند رازق، زیدی نیامده به دنیا، نسبت به زید خداوند رازقه؟ نه، چه وقت رازق بشه خداوند نسبت به زید؟ وقتی که زید بیاد. اینا رو میگن صفات فعل. و در آیات شریفه قرآن خوب دقت کنین، اونهایی که صفات فعل خداونده به زمان نسبت داده میشه، کان الله رازقن او یکون رازقن میشه بگویم، ولیکن در صفات ذاتیه خداوند کان او یکون معنا ندارد. الله عالمون، نمیتونه بگم الله کان عالمن، نه، الله عالمون. اگرم گاهی کان او یکون زمان بیاد، باید اون افعال منسلخ از زمان باشد، ولی در صفات فعل نه، هیچ وقت اشکالی نداره، نسبت داده میشه گاهی در زمانی گذشته، گاهی در زمانی آینده. پس متکلمون از صفات فعل، فعل خداوند حادث اصلا قدیم نیست، تا ما بگویم قدیم قابل نفس یا قابل نفس نیست، تا اون اصل اساس بحث فرو میریزه. با این نه خودشون نه یا صدایشون نه کی آقا؟ کجایه؟ آقا سکوت را اختیار بفرمایین. وقیل ان کلام الله تعالی قدیمون، کلام خداوند قدیمه. خب معنای قدیم یعنی چی؟ این صغرا کلام خدا وقتی قدیم شد، قدیم هم قاعده کلی داره، قدیم اونیست که بی نهایت بوده و بی نهایت خواهد بود، یعنی قابل تغییر و قابل رفع، قابل نفی، قابل هیچ کدام اینها نیست. والقدیم لا يتصور رفعه، و قدیم هم قابل تصور نیست، قابلیت رفع را نداره، تصور نمیشه رفعش. خب و همین کلام الله عبارت از حکم الله. بحث ما در احکام بود آخر، درسته یا نه آقا؟ بحث ما مگر در چی بود؟ نفس احکام بود یا نه بود؟ خب اینا یهو زدن به کلام، بحث ما در کلام بود یا در احکام؟ خیلی خوب، پس معلومه که اینها کلام خدا همون خوده احکام رو میدونن، این کلام لفظی رو کاشف و دلیل بر اون احکام میدونن، اصل کلام خدا همون احکام است. والقدیم لا تصور، والجواب بعد تسلیم هذا الفرض، بعد از اون که تسلیم کنیم این فرض، این اشاره به اینه که اصل فرض باطله، کلام قدیم کلام خداوند قدیم نیست، بلکه کلام از صفات فعل، متکلمون از صفات فعل و حادثه. و هو قدم، و اصل فرض را تسلیم کنیم، کدوم اصل فرض؟ و هو قدم و کلام الله، که اصل کلام خدا را بگوییم قدیمه. فا این هذا یختص به نفس تلاوت، این فرض مختص می شود به این که نفس تلاوت قرآن، الفاظ قرآن ممکن نباشد نفس. چرا؟ چون همین الفاظ قرآن کلام خدایه، و کلام خدا هم که قدیمی یا قابل نفس نیست، این اختصاصی به نفس تلاوت و الفاظ قرآن پیدا میکنه. فلا یکون دلیلا علی بطلان اصل النص، که حکم از بین بره، دلیلی بر اون نمیشه. عرض کردم که این اشکال ایشان خیلی جای تعجبه ها، برای اینکه اون مقصود اونها از کلام لفظی خدا، آیا این کلام لفظی مراده یا اون معنای این کلام لفظی مراده؟ معنا همون حکم دیگه، و اگر تسلیم کردی که کلام خدا قدیمه، چاره ای نداره جز اینکه بفرمای نص قابلیت ندارد، محاله. این جواب دومش خیلی به خدا ها. مع انه قد تقدم، با اینکه مقدم شد از نفس قرآن کریم، ما يدل على امکان نفس تلاوه، اون چیزی که دلالت میکرد بر اینکه ممکنه تلاوت یعنی الفاظ قرآن نفس بشد. و این لم یکن صریحا فی وقوعه، ولو که صراحتی در وقوع نداشت، فقط به عنوان قضیه شرطیه بود که اگر ما بخوایم یه آیه ای را تبدیل کنیم، یه آیه مثلش رو می آوریم، یا نداشت ما آیه کردیم این کار را یا هنوز نکردیم تبدیل، دلالت بر وقوع نداشت، دلالت بر امکان داشت. که قوله تعالی و اذا بدلنا آیه تم مکان آیه، فهو این آیه شریف اما ان یدل الا ان کلامه تعالی غیر قدیم، این آیه دلالت میکنه بر اینکه کلام خدا یعنی کلام لفظی، ما ایشون معنا کرده به کلام لفظی، و حالا که مقصود اشاعره در کجاهای ایشون چی معنا کردن؟ کلام نفسی مراده ها. یدل علی ان کلامه تعالی غیر قدیم، یا دلالت میکنه بر اینکه کلام خدا قدیم نیست، یعنی این الفاظ کلام لفظی، او یا اینکه دلالت میکنه ان القدیم یمکن رفعه، قدیمم اگر باشد قدیمم قابلیت رفع را دارد و به ما این که دوم محاله، اگر قدیم باشد قابلیت رفع داشته باشد، پس حتما آیه دلالت بر چی میکند؟ بر این دلالت میکند که الفاظ قرآن قدیم نیست، چون کلام خدای و کلام خدا قدیم نیست. خود بر مضافا الى انه ليس معنا نفس التلاوه، این جواب سومی هم میدهد ایشون. جواب سومش اینه، مضافا الى اینکه نیست معنای نسخ تلاوت رفع اصل کلام، اصل کلام که از بی نمیره، آیه نازل شده به عنوان آیه قرآن الان هم هست، منتها مردم وظیفه ندارد به این عنوان آیه قرآن اینه بخوانه، به عنوان قرآن اینه قرائت الا لفظ که از بی نمیره، لفظ گفته شده در قرآن هم بوده، آیه قرآن هم حساب می شود. پس معنای نسخ تلاوت معنایش این نیست که این الفاظ به کلی از بین رفته نهائیاً، نه رفع اصل کلام، بل رفع تبلیغه، لیس معنا نسخ این که اصل کلام از بین رفته، بلکه معنای نسخ رفع تبلیغه، دیگه تبلیغ نکن این آیه را به مردم به عنوان آیه قرآن، و قطع علاقت المکلفین به تلاوته، و قطع شده و علاقه مکلفین به تلاوت اون چیزی که اول آیه قرآن بوده. عرض کردم در باره نسخ تلاوت، گفتم نسخ تلاوت دو قسمه، گاهی تلاوت نسخ میشه و حکمش هم از بین میره، که از عایشه روایت رو نقل کردیم در باره چی بود؟ در باره عشر رضعات، گفت یه آیه در قرآن بوده که 10 بار اگر شیر بخورد این موجب حرمت میشه، هم خود لفظ قرآن بوده و هم حکم قرآن، الان هم آیه از بین رفته دیگه، توی قرآن این آیه نیست و هم این حکم توی قرآن وجود نداره. این یکی که هم تلاوت نشده و هم حکمش از بین رفته، و در بعض جاها لفظ قرآن از بین رفته ولی که حکمش باقیه. بازم روایتی دیگر بود از عایشه، اون درباره چی بود؟ زنای شیخ و شیخه، که گفت در آیه قرآن، یکی از آیات قرآن این بوده که ان الشیخ و الشیخه از زانیه یرجم یرجم نه یا یرجم من نقرد به این مضمون بوده، الان خود آیه از بین رفته ولیکن حکمش در اسلام باقیه. این دوتا را اون گفته بود. خب وقوع نسخ القرآن و اصالت عدم نسخ. خب ما با چی نتیجه را بگیریم از این بحث ما؟ بحث ما این اصل نسخ احکام، حکم را که خدا جعل می کند، آیا قابلیت نسخ دارد یا نه؟ لا شک ولا شبه در این که حکم خداوند قابلیت نسخ را دارد، این از نگاه امکانش، و در مرحله وقوع چی؟ واقع هم شده، کما این که بعد از آمدن شریعت اسلام عده زیادی از احکام شرع موسی و عیسی که همون احکام حکم خدا بود، حکم خدا بود یا نبود؟ نسخ شده یا نه؟ پس ما یقین داریم که حکم خداوند قابلیت نسخ را دارد و واقع هم شده. این اصل بحث. خب بحث دوم ما در این احکام قرآن که در همین شرع اسلام اول آمده بعد دوباره نسخ شده یا نه، این چی جور؟ این هم میفرماید که لا شک، هم در امکانش و هم در وقوعش، هم در امکانش شک نداریم که امکان داره و هم در وقوعش، مثل همون قضیه نماز خواندن به سوی بیت المقدس بود که بعد بله آیه نازل شد برای اینکه به سوی مسجد الحرام بخوانیم. پس هم در شرع اسلام نسخ واقع شده و هم در شرایع سابق احکام خدا جعل شده بوده و بعد رفع شده. منتها نسخ در قرآن که واقع می شود، آیا با واسطه دلیل ظنی ما می توانیم حکم کنیم که نسخ شده؟ فقط بحث از اصولی اینه ها، برای علمای اصول این جهت مهمه که آیا ما یک قاعده عام می داریم هر جا احتمال دادیم نسخ شده فورا حکم کنیم که نسخ شده، یا نه دلیل قطعی می خواهد. می فرماید این نکته را در نظر داشته باشید، تا به دلیل قطعی ثابت نشده شما حکم به نسخ نمی توانید، وظیفه داریم که طبق اون آیه باید فتوا بدیم، مگر اینکه دلیل قطعی بیاد برای اینکه این آیه نسخ شده، فقط نیاز به دلیل قطعی داره. اینه که باید بحث کنیم. هذا هو الامر الذي يهمنا، این امری که وقوع نسخ القرآن و اصالت عدم النسخ امری آنچنانه است که مهم ماست، یعنی مهم اصولی، علمای اصول باید از این بحث کنند. برای ما مهم است اثبات این امر من ناحیت اصولیه، چون بحث ما در اینه، مثل اصالت عدم الوجوب، براءت از وجوب یا استصحاب وجوب، آیا یه اصل عقلایی دیگری هم به نام اصالت عدم النسخ داریم یا نداریم؟ میفرماید که بلا شبهه تمام علما و اصولیین اتفاق دارن که به مجرد شک کنیم این آیه نسخ شده یا نشده، اونجا اصالت عدم نسخ جاریه تا وقتی که دلیل قطعی بر نسخ نیامده. این قاعده رو باید میشهید مراعات کنید. قد اجمع علماء الامه، علمای امت اسلامی، بله علا انه لا استحق الحکم به نسخ آیتین، به مجردی که عایشه روایت رو نقل کرد که فلان آیه نشده، آیا ما میتونیم حکم کنیم که این آیه نشده؟ به مجرد خبری زن، اون زنی هم که دروغش به نسخ آیت من القرآن الا به دلیل قطعیه، باید دلیل قطعی بیاد. مادامی که دلیل قطعی نیامده، مشهید نمیتواند به مجردی یه خبر از ابو هریره رسید یا یه خبر از فرض فرمایین که عایشه رسید بر این که اینجا این آیه نسخ شده حکمش، ما نمیتونیم مشهد فوراً قبول کند، باید منتظر بمانه تا دلیل قطعی بر نسخ پیدا شد. اگر دلیل قطعی پیدا شد به اون طبق اون آیه نمیتونه فتوا بده، اگر دلیل قطعی پیدا نشد مادامی که نشده اصل عدم نسخ است و طبق اون آیه باید انسان فتوا بده. این وظیفه یه نفر مجتهده الا به دلیل قطعی، سواء کان النسخ به قرآن ایضا، نسخ به قرآنه یعنی هم منسوخ آیه قرآنه و هم ناسخش آیه قرآنه، او به سنت یا به روایت متواتره، روایت متواتر هم قطعیه ها، او به اجماع، که اینم خودش دلیل قطعیه که این حکمی که در آیه هست مورد عمل نیست، مثلا از سال چندم بعثت مورد عمل نبوده، باید اجماع داشته باشه. کما انه مما اجمع علیه العلماء، از اون اموری که اجماع کرده بر اون امر تمام علما ایزن، که حتی آقایان را هم شامل بشن، چون لفظ علما دارد دیگه ها، لفظ علما شامل آقایان هم میشد، از جمله اموری که اجمع علیه العلماء، اجماع کرده بر اون امر علما ایزن اینه، ان فی القرآن الکریم ناسخن و منسوخن، در قرآن کریم ناسخ داریم و منسوخ هم داریم. ما نمیتونیم بگم از اول قرآن تا آخر قرآن هیچ حکمی یک آیش از آیاتش هم نسخ نشده، نه خیلی از آیاتش هست که حکمش نسخ شده، منتها اینو باید بگردیم پیدا کنیم که آیه به آیه و دلیل قطعی ثابت شده که این آیه نظری به اون آیه داره و نسخ اون آیه و کل هذا قطعی لا شک فيه، ولكن الذي و اونی که اصولیین بحث میکنه اون چیه؟ هو موضع البحث و النظر تشخیص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، بعد مجتهدی که میخواد استنباط کند اول از اول قرآن این آیاتی که راجع به احکام ها اونا نسخ میشه دیگه، راجع به احکام و تشریع اول از اول قرآن تا آخر آیات احکام را سوا کند و توی این آیات ببینه چند تا آیه و چند تا حکمی که این آیه داشته نسخ شده، اینا را کنار بذارد از بقیه استنباط کند. و اذا لم يحصل القطع بالنسخ، اگر قطع و نسخ پیدا نکرد مجتهد، بطل موضع الاستدلال علیه، باطل میشد موضع استدلال بر او، بالادله الظنیه للاجماع متقدم. و اذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال علیه، باطل میشد موضع استدلال بر چی؟ بر اون نسخ. اگر بخواد استدلال کنه که این آیه حجت نیست، و به چه دلیل حجت نیست؟ به دلیل اینکه این آیه نسخ شده، این استدلالش باطله، برای که دلیل قطعی بر نسخ نداری، اگر نداری این آیه واجب به عمل کنی، بر حجت و واجب العمل، بطل الاستدلال بر اون نسخ بالادله الظنیه، که استدلال و نسخ کند باسته ادله ظنیه که روایت از عایشه آمده که این آیه مثلا نسخ شده. چرا این بطله؟ چرا این استدلالش به نسخ باطله؟ للاجماع المتقدم، همین اجماعی رو که الان ادعا کردیم، اجماع چه بود؟ کل علمای اسلام اجماع دارن بر این که تا وقتی دلیل قطعی بر نسخ نیامده کسی حق ندارد این آیه را بگوید که حکم این آیه نسخ شده. و اما اذا ثبت فیه النسخ، اگر ثابت شد در یه آیه‌ای که این نسخ شده حکمش، الا سبیل الجزم، بر سبیل جزم ثابت شود، اونم از سرا، یا واسطه اجماع، یا واسطه آیه دیگر، یا واسطه روایت متواتر، باید به یکی از این سرا ثابت شود نسخ. فهو موارد قلیلتون جدا، موارد خیلی کم در آیات احکام، لا تهمنا كثيرا، مهم نیست برای ما خیلی زیاد، من ناحیه فقهیه استدلالیه، از نگاه فقهی استدلالی مهم نیست که ما اونا رو متعرض کنیم. چرا؟ برای اینکه چند تا حکمی که در قرآن بوده و نسخ شده معلومه، دیگر مورد شک و نزاع بین علما این مثلا یکی از موارد نسخ حکمی که نشده. اول نماز خواندن به مسجد الاقصا واجب بود. خب الان مگر کسی شک دارد که این حکم نشده؟ نیست، شک نداره. خب پس چرا بحث کنیم در اینجا؟ اون جاهایی که نشده یقینی و مشخصه برای همه علمای امامیه. لا تهمون، مهم نیست برای ما. بله، کجا شد آقا؟ مکان القطع فيها. به خاطر چی مهم نیست؟ برای اینکه قد داریم در اون مواردی که حکم نشده. و علی هذا یک قاعده اصولی اینجا دست ما میاد. اون قاعده اصولی چیه؟ اینه که مجتهد در هر آیه برسد شک کند حکمش نشده یا نشده، اینجا با چی جاری کند؟ اصالت عدم نص. دلیل حجیت این اصالت عدم نص چیه؟ همون اجماع کل علمای اسلام. و این اصالت عدم نص مربوط به استصحابم نیست که بگویم آیا استصحاب حجت یا لا تنخذ الیقین بشک. وارد سیر کم در آیات احکام. لا تهمنا کثیرا، مهم نیست برای ما خیلی زیاد. من ناحیه فقهیه استدلالیه، از نگاه فقهی استدلالی مهم نیست که ما اونا رو متعرض شیم. چرا؟ برای کن چند تا حکمی که در قرآن بوده و نص شده معلومه دیگر، مورد شک و نزاع بین علما نیست. مثلا یکی از موارد نص حکمی که نص شده، اول نماز خواندن به مسجد الاقصا واجب بود. خب الان مگر کسی شک دارد که این حکم نص شده؟ نیست، شک نداره. خب پس چرا بحث کنیم در اینجا؟ اون جاهایی که نص شده یقینی و مشخصه برای همه علمای امامیه. لا تهمون، مهم نیست برای ما. بله، کجا شد آقا؟ مکان القطع فيها. به خاطر چی مهم نیست؟ برای اینکه قطع داریم در اون مواردی که حکم نشده. و علی هذا یک قاعده اصولی اینجا دست ما میاد. اون قاعده اصولی چیه؟ اینه که مجتهد در هر آیه برسد شک کند حکمش نشده یا نشده، اینجا با چی جاری کند؟ اصالت عدم نص. دلیل حجیت این اصالت عدم نص چیه؟ همون اجماع کل علمای اسلام. و این اصالت عدم نص مربوط به استصحابم نیست که بگویم آیا استصحاب حجت یا لا تنخذ الیقین بشک دلالتی بر حجیت نداره. چون در باب استصحاب یه عده از علمایی داره که میگه اصلا استصحاب حجیت نداره. حتی اونهایی که استصحاب را حجت نمیدارن این اصالت عدم نص را حجت میدارن. پس معلومه مربوط به استصحاب نیست. یه اصل عقلایی مثل اصالت عدم قرینه، مثل اصالت العموم، مثل اونها یه اصل عقلایی و به اجماع علمایی اسلام حجته قطعیه، دلیل قطعیه. فالقاعده الاصوليه التي ننتفع بها، ما منتفع میشیم به اون قاعده اصولی و نستخلصها هنا، و ما اون قاعده اصولی رو اینجا خلاصه میکنیم. اون چیه؟ هی اینه، ان الناسخ ان كان قطعيا، اگر ناسخ قطعیه خب به دلیل ناسخ عمل کنیم یا به دلیل منسوخ؟ اخذنا به، چون قد داریم که این آیه نفت کرده آیه قبلی رو، آیه قبلی برای ما حجیت نداره، این آیه دوم طبقش باید فتوا بدیم. این و اتبعناه، و این ناسخ رو متابعت کنیم. و این کان زنیان، اگر زنیه آیه منسوخ حجت بر ما یا آیه ناسخ؟ آیه منسوخ برای ما حجت، طبقش باید فتوا بدهیم. با مجرد زن ثابت نمیشه که بله این ناسخ اونه. بله، ولا حجت فيه ولا يصح العقد بناسخ، بناسخ عقد نمیشه. مثلا یه روایتی از عایشه، افرض ما از این روایت عایشه هم زن پیدا کردیم که این آیه نشده باشه، به مجرد این روایت عایشه و این دلیل زنی ما میتونیم دست از حکم آیه برداریم؟ لما تقدم من الاجماع على عدم جواز الحكم بالنص الا بدليل قطعي. ولذا، چون که نص دلیل قطعی میخواد، اجمع الفقها من اینجا دیگر خب آقایان رو خارج کرد. ها در اون اولی اجمع العلماء بود که آقایان هم شامل بودیم، ولی اینجا اجمع چی داره؟ فقها. منتها خب فقها هم آقایان رو شامل میشه، منتها از باب مجاز بل اول یا مجاز بل مشارفه، اشکالی نداره. ولذا اجمع الفقها من جميع طوائف المسلمين على ان الاصل، اصل یعنی قاعده، عدم النص عند الشك في النص. بمجرد اینکه شک کنیم نص شده یا نشده ما نمیتونیم حکم به نص کنیم. بله، و اجماع هذا، و این اجماع علما که اصل عدم نص، این اصالت عدم نص حجت است، ليس من جهت ذهابهم الى حجیت الاستصحاب، اصالت عدم نص از باب حجیت استصحاب نیست. کما ربما يتوهمه بعضهم، بعد علما توهم کردن این از باب استصحاب است. بعد فرموده که اصالت عدم نص متوقف بر حجیت استصحابه. ایشون میفرمون نه اصلا ارتباطی به استصحاب نداره، افرض استصحابی در دنیا حجت نباشه، معدل کل علما اجماع دارن، تا وقتی دلیل قطعی نیامده حکم به عدم نفس میکنیم، معنای همون اجماعش این همین اصالت عدم نفس در میون. بل حتی من لا یذهب، حتی کسانی که قائل نیست به حجیت استصحاب، اون قائل به اصالت عدم نفس، یعنی اصالت عدم نفس را حجت میدانند. و ما ذلك، و نیست این حجیت اصالت عدم نفس الا من جهت هذا الاجماع، نه اجیت لا تنخذ اليقین به شک، تا شما خدشه کنین بفرمایین که این دلالت بر حجیت استصحاب نداره. بله، هذا الاجماع على اشتراط ال في ثبوت نفس. و این باب اول. خب بحث ما از قرآن تمام شد، از کتاب قرآن مجید تمام شد، نگفتیم که در اول در کتاب عزیز، بعدش هم میرسیم در بحث از سنت. خب در کتاب عزیز از چی بحث کردیم؟ یه بحث مهم مان، و اون بحث مهم اینه چون در باب احکام آیات قرآن نص داشته باشیم که ما نداریم، هر چی از راجع به احکام آیات قرآن چیه؟ آن گیر کردیم، معلومه که روزی هم درسای پریروز دیروز هم یاد آقاین رفته، گفتم که آیات قرآن که مربوط به احکام دو قسمه، یا نص یا ظاهر. گفتم که در احکام آیه نص باشد ما اصلا نداریم، پس هر چی آیات قرآن دلالت بر احکام میکنه از باب چیه؟ ظواهر. ظواهر مفید زن یا مفید قبل؟ محتاج میشیم بحث کنیم که حجت این زن، زن ظهوری قرآن یا حجیت نداره. این بحث مانده ها طلبکاریم، اینه قبلا هم عدد از کجا بحث میکنیم؟ توی بحث کل ظواهر، اگر گفتیم کل ظواهر حجته، و چی ظهوری الفاظ قرآن باشد یا الفاظ روایات باشد، همه شون بر ما حجته، اونجا بحث میکنیم. چند تا بحث فرعی دیگر کرد، آیا به مجرد شک ما میتونیم حکم بنص کنیم؟ فرمودن که نه. آیا نص احکام قرآن ممکنه یا نه؟ فرمود هم ممکنه و هم واقع هم شده اینا. و آیا در باب نص باست اکتفا به چی دلیل بکنیم؟ به دلیل این چند تا نتیجه رو از بحث قرآن گرفتیم. این تمام شد الباب الثانی از سنه. باب دوم در بحث از سنت است. تمهید از سنه فی اصطلاح الفقها ها قول النبی او فعله او تقریره. در اصطلاح فقها ها، این مراد از این فقها ها یعنی علمای اسلام که سنی ها را هم شامل بشد، نه تنها اصطلاح خصوص علمای امامیه. خب سنت ماهو، سنت چیه؟ سنت می فرماد فعل نبی، قول نبی، تقریر. اینا رو میگن سنت، متابعت کردن از سنت یعنی پیروی کردن از قول نبی، فعل نبی یا تقریر نبی، که بعد فعل و تقریر رو توضیح میدیم که فعل یعنی چی. این اصطلاحا میگن سنت. در اصطلاح فقهای عامه خوب فهمیدی یا نه؟
خب
اما در اصطلاح علمای خاصه چی سنت چی رو میگن؟ اینا توضیح دادن، گفتن نه قول نبی بالخصوص، بلکه از سنه فعل المعصوم و قول المعصوم و تقریر المعصوم. خب چرا اینجا فرق کرد بین اصطلاح شیعه و اصطلاح عامه؟ اگر گفتین این فرقش بله اختلاف ریشه‌ای داره ها. چجوریه؟ دید سنی ها درباره ائمه چیه؟ دید شیعه درباره ائمه چیه؟ سنی ها میگن ائمه مثل اون بقیه، یا به عنوان یه راویه که حکم را از پیامبر باید بر ما روایت کنن، خودشان حق دخل تصرف ندارن. اما دین شیعه چیه؟ میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. و از دید علمای شیعه و جهان بینی مذهب حق شیعه اینه که علما ائمه سلام الله علیهم اجمعین مثل نبی اکرم واجب الاطاعت و از طرف خداوند به ائمه الهام می شود و ائمه می تواند احکام اسلام را ابتداعا به مردم برسانه. این مجرد حاکی نیست، ناقل نیست که از زبان کسی دیگر نقل کند و از خود چیزی مثل زراره نیست. فرمایش زراره با فرمایش امام صادق چقدر فرق دارد؟ چقدر؟ یعنی چیز زمین تا آسمان که نشد، مجمل شد. فرق قول زراره با قول امام صادق اینه که قول زراره بر ما چی وقت حجته؟ وقتی بفهمیم این آقا راست گفته از امام صادق بر ما نقل کرده، درسته یا نه؟ اینه. و الا از خود زرارا باشه، از امام صادق بر ما نقل نکرده باشه، قول زرار چقدر ارزش داره برای ما؟ هیچ دیگه. چون برات که آقایان مجتهد باشه، مجتهد از مجتهد دیگر که نباید تقلید کند. به خلاف فرموده امام صادق، امام صادق اگر فرموده باشد به مجرد بشنیم حرفش بر ما واجب است. اگر ردشم که الرد علیهم، بعدش الرد علینا چی؟ محل استشهاد این جمله دوم هست، الرد علینا کالرد علی الله تعالی. پس از این جهت لذا سنت را اینو تعمیم دادن علمای شیعه، گفتن از سنت قول النبی، قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریم. پس سنت در زمان حضور امام بوده ها، ولی در زمان غیبت سنتی وجود ندارد. قول زراره سنت یا سنت نیست؟ نه، قول زراره چیه؟ حاکی و ناقل از سنته. سنت معناش اینه که خودم از امام صادق بشنوم، یا خودم به چشم سرم فعل حضرت را ببینم، یا امضای حضرت را ببینم. اینه میگن سنت، پیروی از سنت. اما عمل کردن به خبر زراره، اینه نمیگن عمل به سنت، اینه میگن عملی به چی؟ عملی به خبر. پس خبر غیر از سنت شد. ها، سنت اونه که بلا واسطه انسان از امام بگیره، اینه میگن سنت. خبر چیه؟ اونی که کسی دیگر فرمایش امام رو بر ما نقل کنه، اینه میگن خبر. خب بحث ما در سنت در چیه؟ بفرماید بحث در حجیت سنت که بحث به خوده، چون که اطاعت، وجوب اطاعت برای نبی، برای امام در علم کلام و فلسفه ثابت شده، جزء اصول دین ما نیست؟ اصول دین ما ها؟ خب پس ما یا بحث کنیم آیا سنت قول پیغمبر بر ما حجته یا نه؟ این بحث به خوده یا با خود؟ خب پس در سنت هم ما خیلی بحث مهم در اصول نداریم ها، بله بعض بحث های موضعی داریم. اون روز به لسان انقلابی شما فرمودین چی بود؟ جنبی. بعض بحث های جنبی داریم. چیه مثلا؟ اینه ببینیم از فعل معصوم چقدر حکم بر ما ثابت میشه. قولش که زبان داره ها، میفرماید الصلات واجبتون، اگر از پیامبر انسان شنید که فرمود الصلات واجبتون، قول معصوم حجته، این قول واجب الاطاعه بر ما اثبات میشه بر مشهد که نماز چیه. اما اگر معصوم نماز خوان، از مجرد خواندن چی اثبات میشه؟ این که زبان نداره ها، زبانی گویا که بود واجبه یا مستحب یا مباح، درسته؟ این وقت بله، اینه باید بحث کنه که فعل معصوم چه مقدار دلالت دارد. فعلش دلالت بر اصل رجحان دارد، دلالت بر استحباب دارد، یا گاه گاهی ممکنه حتی دلالت بر وجوب هم داشته باشه. اینا رو بحث های جنبیه. و الا اصل قول پیامبر، قول امام صادق، خودم به گوش خودم شنیدم از حضرت، این حجت یا نه؟ این بحث کردن اینجا به خود جای شک نیست. این نثار کنفی کمت تقلین کتاب الله اسرتی، واجب الاطاعه و در علم کلام هم جزء معتقدات شیعه ثابت شده. بحث از حجیه نمید. بله بحث میماند در ناقل سنت که ما تعبیر میاریم به چی؟ خبر. اونجا دیگر اساسا بحثه آیا خبری زراره حجته یا حجت نیست. اگرم حجت باشه، نه به عنوان که زراره بر ما واجب الاطاعه، بلکه به عنوان این که نقل از قول امام کرده و انشاءالله که دروغ نمیگوید. از اون بابا بعد فقط بحث میمونه در حجیت خبر، نه در حجیت سنت. و الا سنت مسلما حجته، بر منکرش هزار بار سن. از سنت فی اصطلاح الفقها، یعنی فقهای عامه، قول النبی و فعل النبی و تقریر النبی و منشأ هذا الاصطلاح. خب این چرا سنت گفتن؟ این منشأ پیدایش این اصطلاح بین مردم مسلمین از کجا پیدا شد؟ و منشأ این اصطلاح پیدایشش امر النبیه، یه روایتی است از خود حضرت رسول اکرم. چی فرموده؟ به اتباع سنته فرموده ایها الناس اتبعوا من سنتی. این سنت در روایت آمده بود، حضرت اینجوری دستور داد که از سنت من پیروی کنید. بعد هر چی واسه قول نبی، فعل نبی اثبات میشد، میگفتن سنت نبی. کم کم اسم من برای قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، به اتباع سنتی. فغلبت کلمت سنت، غلبه پیدا کرد کلمه سنت، حینما تطلق هنگامی که استعمال می شود در حالی که مجرد باشد، ان نسبتها الى احدن، از این که نسبت به هیچ کی داده نشود، نسبت به کی داده اون وقت استعمال می شود، نسبتش به کی داده میشه؟ سنت یعنی متابعت قول پیامبر. چرا این سنت در متابعت قول پیامبر تنها گفته شد؟ اگر از قول کسی دیگر متابعت کرد، چرا اینو نمیگن متابعت از سنت؟ برای اینکه خود حضرت چون فرموده بود متابعت کنید از سنت من، سنت را نسبت داده بود به خودش. از این جهت وقتی سنت مطلق هم گفته میشه مخصوص قول پیامبر. ان نسبت اول احد علی خصوص، بله علی خصوص ما يتضمن و بیان حکم من الاحکام من النبی سواء کان ذلک، بله این بیان متضمن بیان حکم باشد از پیامبر به قول باشد به فرمان صلی او به فعل باشد که دیدم حضرت نماز خوان، بله نه اونم فعلها ببخشید اون قوله، او تقریر باشد، زید آمد در مسجد نماز خوان، پیامبر اکرم از اول تا آخرش نگاه کرد و هیچی نفرمود، این امضا هست یا نه برای این نماز زید؟ به این اصطلاح امروز میگیم تایید کرد. و الا اگر نمازش خدشه داشت و این پیامبرم وظیفه داره احکام خدا را به مردم برسانه، اگر نمازش باطل بودی حتما بر پیامبر لازم بود که با متوجه میساخت و تعلیم میداد یا نه؟ این که هیچی نفرموده معلومه که این عمل عمل صحیح بوده. اینه میگیم امضا تقریری پیامبر الان مسایتی من ذکره. خب قول که معلومه زبان دارد، مقدارش دلالتش هم واضحه، چی مقدار وجوب را اثبات میکنه، استحباب را اثبات میکنه، اما قول و فعل چی مقدار را اثبات میکنه؟ میفرماید علا اون بحثی که زود است بیاد من ذکر مقدار، مدا یعنی مقدار، مقداری اون چیزی که یدل الفعل و تقریر دلالت میکند فعل پیامبر یا تقریر پیامبر علا بیان الاحکام، بر چی مقدار دلالت میکند؟ اگر دیدیم که 10 سال پیامبر یه عمل رو همیشه به جا میآورد، این به جا آوردن کشف میکنه که این عمل مستحبه یا کشف میکنه که این عمل جائزه یا کشف میکنه فقهاء الامامیه. اما علمای امامیه اینا چی میفرماین مراد از سنت؟ بالخصوص امامیه بالخصوص فلما ثبت لديهم، چون که ثابت شده در نزد علمای امامیه ان المعصوم من آل البيت، معصومی که عبارت است از اهل بیت 12 امام، یجری قول این 12 امام مجرا قول النبی، اینن مجرای قول نبی هست، یعنی همونطوری که قول حضرت رسول خاتم بر ما واجب الاطاعه، قول امام صادق هم بر ما واجب الاطاعه، یجرا مجرا قول النبی من کونه حجتا علی العباد، حجت یعنی واجب الاطاعه بر عباده، واجب الاتباع. خب وقتی اینجوریه سنت رو توصیه دادن، چی گفتن؟ عوض نبی گفتن از سنت قول المعصوم، که هم شامل خود حضرت بشه و هم شامل بقیه ائمه بشه. فقط توسعوا فی اصطلاح السنه الى به یک معنای عامی، که اون معنای عام یشمل کل واحد من المعصومین سلام الله علیهم اجمعین او فعله او تقریره، فکانت السنه به اصطلاح علمای امامیه قول المعصوم او فعله او تقریره. و السر فی ذلک، چرا قول ائمه را همین سنت گفتن؟ چی؟